هایی که باید به طور مداوم قطعه به اونها برسه، قطعه متوقف شده، خب نیروی هوایی اینا ندارن. وضع ارتش که خب اون شرایطی که اون زمان بود یادتون هست، یک آمادگی برای جنگ نداره. سپاه هم که اون زمان به صورت یک نیروی انتظامی بود، یک نیروی جمع کوچک برای دفاع از انقلاب بود. خب اون محاسبات که اونا کرده بودن، گفته بودن آمریکا که با ایران قطع رابطه کرده و دشمنی شروع شده بیش از گذشته، شرق هم که خب معلوم طرفدار اون زمان طرفدار عراق بود و حزب بعث بود، کشورهای منطقه هم که چون از کنفرانس طائف این جنگ رو تصمیم گرفتن، کشورهای منطقه هم که قول حمایت به ما دادن و پولش تأمین میکنن، پول جنگ ما رو. یه سری حوادثی هم عراق از روز اول پیروزی انقلاب ما حزب بعث درست کرده بود، در کردستان، در خوزستان هم حوادثی که یادتون هست به وجود آورده بود، زمینه هاش درست. در داخل کشورم متاسفانه اون زمان یک انشقاق هایی بود، یه اختلافاتی بود در سال 59. خب گفتن داخل که اینجوریه، نیروهای مسلح اینا که اینجوریه، اینا که حامی خارجی ندارن، همه که حامی ما هستن، پس با یک حمله برق‌آسا چه میکنیم؟ انقلاب رو سرنگون میکنیم. هدف صدام این رو گفت در همون مصاحبه اولش، هدف صدام در قدم اول سرنگونی انقلاب بود، سرنگونی نظام بود. گفت حالا اگر برفرض به این هدف نرسیدم، بخشی از خاک ایران رو من تصرف میکنم، یعنی تمامیت ارضی ایران رو زیر سوال قرار میدم. اگرم بر فرض این نشه، سومی دیگه قطعی است و اون این که یک معاهده ای که بین ایران و عراق هست، اون رو من جلوی تلویزیون پاره می کنم و این معاهده دیگر بر نمی گردد و بنابراین من حاکمیتم رو بر اروندرود به اصطلاح خودش تثبیت می کنم. یه همچون تصوراتی داشتن دیگه، یه همچون محاسباتی کردن و آمدن و رسوا شدن و آمدن و سرنگون شدن و آمدن و همه اونهایی که از اینها حمایت کرده بودن، یه روزی آمدن و اظهار پشیمانی کردن. تمام کشورهای منطقه‌ای که به صدام کمک کرده بودن بعد آمدن اظهار پشیمانی کردن. زمانی که صدام حمله کرد به کویت، همهشون آمدن اظهار پشیمانی کردن. تک تک گفتن ما چقدر پول به صدام دادیم، در عراق در جنگ چه کمک هایی به ارتش صدام کردیم. خب این محاسبات غلط باعث شد که برای ما دردسر و مشکلات به وجود آورد، خودش رو هم نابود کرد، کشور خودش رو هم با مشکلات فراوان مواجه کرد. این محاسبات غلط بود. امروز دقیقاً این حادثه تکرار شده. دو سال و نیم پیش که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما شروع کرد، اون هم بر مبنای توهم و محاسبات غلطش بود. اون هم محاسباتش این بود و این آمدن اظهار کردن، نه اینکه ما تحلیل بکنیم. هدفشون هم این بود که تمام راه‌های اقتصادی به روی ایران ببندن. من این نکته رو گفتم و تصریح میکنم و ملت بزرگ ما دقت کنن، ما تحریم اقتصادی داشتیم از سال 59، اما جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم، در یک جنگ اقتصادی که آمریکا با همه امکاناتش، با تمام امکاناتی که داره، با دلارش، با روابط بانکیش، با روابط اقتصادیش، با شرکت‌های چند ملیتیش، از لحاظ اقتصادی وارد جنگ با ایران شده. آمریکایی‌ها تصمیمشون این بود، همونطور که صدام مصاحبه‌ای که در بغداد کرد گفت هفته آینده ادامه این به خبرنگارا گفت صدام گفت ادامه این مصاحبه هفته آینده در اهواز من انجام میدم. یه همچون تصوراتی تو ذهنشون بود. آمریکایی‌ها هم همینجور وقتی این جنگ رو علیه ما تحمیل کردن در سال 97 گفتن چند ماه دیگه ما وارد تهران میشیم، اصلا اینا که 40 سالگی پیروزی انقلاب رو نخواهند دید، ما وارد تهران میشیم. اونا فکر میکردن فرش قرمز برای اونها پهن شده در فرودگاه مهرآباد یا در فرودگاه امام. یا همچون تخیلاتی داشتن. به رهبران اروپا گفته بودن 3 ماه فقط به ما مهلت بدید. ترامپ به رهبران اروپا گفته بود، 2 تا از رهبران اروپا به خود من گفتن، گفتن به ما گفته 3 ماه شما فقط صبر کنید، با این فشار اقتصادی که ما آوردیم شما هم کمک نکنید به ایران تمامه، 3 ماه دیگه نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. یه همچون تصور غلطی، اینم توهم بود، اینم محاسبه غلط بود. هدف صدام سرنگونی نظام بود، ضربه بر کشور بود و حداقل پاره کردن یک عهدنامه. اینام همینا بودن، اینام خواستن اول نظام رو سرنگون کنن، اگر نشه یک بلوای بزرگ در داخل درست کنن و حداقل یک توافق رو از بین ببرن. خودشون پاره کردن و گفتن خود به خود این توافق از بین، به هیچ کدام از اهدافشون نرسیدن. در تمام این محاسبات اشتباه کردن. همون توافقی که اونها 2.5 سال پیش گفتن ما از بین بردیم، همون توافق، همون قطعنامه 2231 در برابر اینها ایستاد و در شورای امنیت اینها رو مفتضح کرد. و شما دیدید که 13 کشور، این در تاریخ سازمان ملل بی سابقه است که آمریکا چند نوبت مراجعه کنه به شورای امنیت سازمان ملل، که اینا دیگه مال خودشون میدونستن، حیات خلوت خودشون بود شورای امنیت، فکر میکردن هر کاری میتونن انجام بدن و اینا بیان طرحی رو مطرح کنن، ماها مقدمه چینی کنن. وزیر خارجه اونها در منطقه و جهان گدایی رو آغاز بکنه برای اینکه افکار رو آماده بکنه، برن تو شورای امنیت برای اینکه یه قطعنامه بیارن علیه ما که در اون قطعنامه بخشی از 2231 رو نقض کنن و بگن تحریم تسلیحاتی ایران در پایان مهر ماه امسال برداشته نمی شود. خب هیچ که بهشون جواب نداد. این آمریکا با این همه ان و طلب، با این همه بالا پایین، یه دومینیکن فقط بهش رأی داد، باش موافقت کرد. 13 عضو باش مخالفت کردن. کشورهای اروپایی که از لحاظ سنتی با آمریکا در رابطه‌اند در برابر آمریکا ایستادن، روسیه و چین در برابر آمریکا ایستادن، کشورهای دیگری که عضو شورا بودن روبروی آمریکا ایستادن، اندونزی با شهامت روبروی آمریکا ایستاد، در مرحله بعدی نیجر با شهامت در برابر آمریکا ایستاد. کی تصور میکرد آمریکا ابهت آمریکا فرو ریخت؟ اون هیمنه‌ای که اونها فکر میکردن در دنیا دارن، آمریکا یک نگاه غضب‌آلود میکرد، 20 کشور عقب نشینی میکردن. اندونزی در برابر آمریکا وایسته، نیجر در برابر آمریکا وایسته، تونس در برابر آمریکا، اصلا تصور نمی‌کردن که 13 کشور روبروی آمریکا وایستن. این پیروزی و موفقیتی که ملت بزرگ ایران با ایستادگیش در 40 سال قبل، در 8 سال دفاع مقدس، از لحاظ نظامی، از لحاظ دفاعی، اون موفقیت بزرگ تاریخی رو به دست آورد، امروزم بعد از 40 سال این موفقیت بزرگ سیاسی و حقوقی و دیپلماسی رو در سازمان ملل به دست آورد. چی بود علتش؟ علت پیروزی اون روز ما چی بود؟ علت پیروزی امروز ما چی هست؟ فقط باور مردم و ایستادگی مردم. در 40 سال پیش مردم دیدن و باور کردن که به ما تجاوز شده، به ما ظلم کردن، ما مظلومیم، یک ارتش خائنی به دستور اربابانش بدون هیچ دلیلی به کشور ما حمله کرده، به تمامیت ارضی ما حمله کرده، به منافع ملی ما حمله کرده. مردم جنگ رو باور کردن، دیدند با چشمشون، با گوششون، ملموس شد براشون که جنگ هست. دوم، احساس کردن بار جنگ بر دوش همه است، نه بر دوش نیروهای مسلح. مردم از روز اول به خوبی تشخیص دادن که این جنگ، جنگ علیه منافع ملی است، تمامیت ارضی است، شرف ملی است، افتخار ملی است. چون مردم این رو لمس کردند، بار جنگ رو بر دوش خودشون حس کردند. نگفتن ارتش تو برو به جنگ، نگفتن سپاه تو برو به جنگ، ما اینجا نشستیم، انا ها اونا قاعدون، نگاه میکنیم اگر اشکالی ایرادی بود، بعد میاییم در رادیو، در تلویزیون، در روزنامه میگیم آقای سپاه، آقای ارتش، اینجا اشکال شما داشتید، اینجوری اگر میکردید بهتر بود، اینجوری اگر میکرد. نه، مردم حس کردن بر علیه خودشون این جنگ تحمیلی آغاز شده، ولذا همه به میدون آمدن. یک نفر نبود که تو میدان جنگ نباشه. من یه بار گفتم، من تو یک عملیاتی در جنوب خیلی خوشحال شدم، یعنی برای من خیلی جالب بود. اون وقت مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود. دو تا از پسرای آقا رو من در جبهه دیدم. اون وقت آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و فرمانده جنگ بود. دو تا از بچه هاشو من تو جنگ دیدم. تو همون عملیات عده‌ای از مقامات قضایی بچه هاشون من تو جنگ دیدم. خب گفتم این جنگ امکان نداره شکست بخوره. جنگی که فرزندان رؤسای قوا، جنگی که همه مردم تو هر سمتی هستن، از روستایی و شهری، سنی و شیعه، مسلمان و ارمنی، همه هستن، همه آمدن، این جنگ شکست نمیخوره. اگر ارتش بخواد به جنگه، بله، ممکنه پیروز شه، ممکنه شکست بخوره. سپاه بخواد به جنگه، ممکنه پیروز شه، ممکنه شکست. اما اگر ملت ایران ایستاد، حتما پیروزه. اینجا جای تردید نیست، یک ملت شکست نمیخوره در برابر یک قدرت، ولو اینکه همه قدرت‌های بیرونی هم پشتیبان اونها باشن. خب همه چی میدادن به اونها؟ هر روز هواپیما میدادن، هر روز هلیکوپتر میدادن، هر روز توپ میدادن، هر روز تانک میدادن، نفربر میدادن، موشک میدادن، شیمیایی میدادن، هر روز. و مظلومیت ما این بود، ما یه توپ پدافند ضد هوایی، توپ برای پدافند، برای دفاع از شهر، روستا، این توپ ساخت مشترک دو کشور اروپایی بود. این توپ تعمیر میخواست، ما چند تا از این توپا، توپ اورلیکم بود، ما اینا رو فرستادیم به اون کشور که تعمیر کنن، طبق قرارداد متعهد بودن که تعمیر کنن. فرستادیم، بعد از این مدتی گفتیم آقا چی شد؟ گفتن نه، ما که نمیتونیم تعمیر کنیم، شما در حال جنگید. بله قرارداد داریم، ولی اینجا الان شرایط جنگ، شما در جنگید، ما نمیتونیم. گفتیم خیلی خوب، اگر نمیتونید به ما پس بدید. گفتن نه، نمیتونیم به شما پس بدیم. نه دیگه، شما این وسیله، وسیله نظامی است. گفتیم آقا این توپ پدافند هوایی است، این که برای دفاع پدافند شهره. گفتن نه، نمیتونیم. یعنی شما ببینید این اروپا، این غرب در برابر ملت ما چه کرد. البته ما میدونیم چه هواپیمایی دادن به اونها که کشتی ما رو بزنن، شهرهای ما رو بزنن. از این برم میدونستیم هیچی به ما ندادند، اما این که قرارداد خودشون توپ پدافند ما بره اونجا، حالا تعمیرم نکنن به ما پس بدن، گفتن نمیشه به شما پس بدیم. خب ما رو پای خودمون ایستادیم، یک ملت رو پای خودش ایستاد و خداوند اون پیروزی ها رو نصیب ما کرد. اون رهبری امام، اون ایستادگی ملت، اون فداکاری همه در صحنه، و خداوند اون پیروزی برای ما نازل کرد با همه سختی هایی که مردم در 8 سال دفاع مقدس تحمل کردن. آخرین پیروزی بزرگ ما هم مرصاد بود. اولین پیروزی ما اول مهر ماه 59 با حمله 140 فروند هواپیما، این اولین پیروزی ماست. آخرین پیروزی جنگ ما هم در مرصاده که اونها رو در هم شکستیم، عراقی ها رو، مزدوران رو، آدم های کثیفی که به ظاهر به نام ایرانی بودند و از پشت به ملت ایران خنجر زدند. کاری که در مرصاد شد، باز ارتش و سپاه، نیروی هوایی، هوانیروز، همه به صحنه آمدن، بسیج. خب اون پیروزی و موفقیت بزرگ رو به دست آوردیم. پس مردم باور کردن که جنگ، مردم باور کردن این جنگ بارش بر دوش همه است. خدا پیروزی رو نازل کرد. امروز اگر کسی باور نکنه که ما در جنگ هستیم، شوخی بدونه، ما در جنگیم. ما در جنگ اقتصادی هستیم. 2.5 سال شبانه روز داریم می جنگیم. مردم ما بدونن، مسئولین اقتصادی کشور و بسیاری از بخش‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی فداکاری کردن در این 2.5 سال و امروز دارن فداکاری میکنن. یک کسی ممکنه بابا یکی کمه، بله جنگ داره. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، بله جنگ جنگه. پیغمبرم ممکنه مجروح بشه، پیغمبر اسلام هم در جنگ احد مجروح شد، دندان مبارکش شکسته شد. جنگ ممکنه امیرالمؤمنین هم مجروح بشه، سر مبارکش و فرق مبارکش در جنگ خندق شکافته بشه. جنگ عده‌ای کشته بشن، حمزه سید و شهدا شهید بشه. جنگ که شوخی نداره. یک کسی بگه آه این جنگ حق علیه باطله، پس ما صدمه نباید ببینیم، شکست نباید بخوریم. نه، هم پیروزی است هم شکسته. فمرتن لنا و مرتن لعدونا. امیرالمومنین فرمود یه روز در جنگ ما پیروز میشدیم، یه وقتی هم دشمن پیروز میشد. جنگ، میدان جنگه. ما امروز اول باید باور کنیم که در جنگ هستیم. دوم این که باید باور کنیم بار این جنگ بر دوش تنها دولت نیست. عده‌ای کنار ننشینن بگن انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، شما اونجا اونوری میرفتید بهتر بود، اینجوری میزدید بهتر بود، اینجا اگه میستادید بهتر بود. نه، این جنگ تنها بر دوش دولت نیست، همه بر دوش همه است. ما در یک جنگ بزرگ وارد شدیم و پیروزم میشیم. اگر ملت ما باور کنه در جنگیم که ملت ما باور کرده، اگر تمام مسئولین بیان تو جنگ، مثل جنگ تحمیلی همه بیان، همه کمر ببندن، همه در کنار هم باشیم، ما پیروز میشیم، ما موفق میشیم. امروز به حمدالله این شرایط رو ما داریم کم کم میبینیم. امروز قوای سگانه، امروز نیروهای مسلح، امروز همه ارکان کشور یک صدا هستند. همونجور که در برابر کرونا ما تونستیم وایستیم با این همه فشاری که خب کرونا بود و الان هم داره رو ما. خب رهبر معظم انقلاب ایستاد، همه مردم آمدن، همه در کنار هم قرار گرفتیم، همه کمک کردیم به هم. انشاءالله در نهایت هم موفق میشیم و پیروز میشیم. و موفقیت ما در کرونا قابل مقایسه است با کشورهای پیشرفته دنیا. و خب عده‌ای خارج نشین ها خیلی ناراحتن از اینکه ما هم با کرونا مبارزه میکنیم، هم فعالیت اقتصادی میکنیم، هم فعالیت فرهنگی میکنیم، هم مناسک دینی رو انجام میدیم. خیلی عصبیان، خیلی ناراحتن، دلشون میخواسته کشور تعطیل بشه، دلشون میخواسته در فضای کرونا همه چی خاموش بشه، به هم بریزه. از عصبانیت اونها پیداست که اونها در چه فکرهایی بودن. امروز به حمدالله علی رغم همه فشارها و همه مشکلاتی که ما داریم، میبینیم که کشاورزان ما با نشاط‌تر از هر سال دیگر برای کشت دارن خودشون رو آماده میکنن. دولت هم البته در کنار اونهاست، دولت اونجایی که باید سم رو در اختیار بذاره، دولت اونجایی که باید کود رو در اختیار بذاره، دولت اونجایی که باید ماشین آلات در اختیار بذاره، دولت اونجایی که بذر باید در اختیار، هر کاری که دولت باید انجام، زمین رو باید تجهیز بکنه، آبیاری قطره ای رو باید سامان بده، سدها رو بپا بکنه برای اینکه آبها رو تامین بکنه، اونجایی که دولت باید وارد شه، دولت وارد شده، دولت داره تلاش میکنه. کاری که دولت در این چند سال انجام داده برای احیاء زمین‌های کشاورزی و آماده سازی و تجهیز زمین کمتر سابقه داره. 400,000 هکتار رو تا امروز ما آماده کردیم، حدود 300,000 هکتار در خوزستان و ایلام، حدود 777,000 هکتار در غرب کشور که البته ادامه داره، 50,000-60,000 هکتار دیگه انشالله به دنبالش خواهد آمد، 46,000 هکتار در سیستان و بلوچستان، کار عظیم و بزرگی انجام گرفته. در حال جنگ اقتصادی هم ما طرح‌های توسعه‌ای خودمون رو ادامه میدیم، هیچ طرح توسعه‌ای مهم رو ما متوقف نکردیم، امید مردم هم از بین نرفته. همه خارج نشینان و کانال های ضد انقلاب بفهمن امسال متقاضی برای گرفتن جواز در فعالیت صنعتی ما 33% در این 6 ماه از پارسال بیشتر شده. پس مردم امید دارن، امید دارن به کار. این که میاد مجوز میگیره برای فعالیت اقتصادی، کشاورز ما امید داره، دولت هم در کنار کشاورز، دولت هم در کنار صنعتگر، دولت هم در کنار صادرکننده است، در کنار واردکننده است، همه اونهایی که دلسوز ملتن و دارن برای ملت تلاش میکنن. دولت اولا برای قیمت تضمینی گندم دیروز تصمیم مهمی رو اتخاذ کرد و اعلام کرد. ما روزی که میخواستیم دولت شروع بکنیم، یعنی در سال 92 اوائل سال، قیمت گندم 400 تومان بوده کیلویی. خب این آمده شده 700 تومان شده، 1000 تومان شده، 1000 خورده‌ای شده، 2000 تومان، و امروز شده 4000 تومان قیمت تضمینی، 10 برابر شده. برای چی؟ برای خودکفایی، برای اینکه روپای خودمون بایستیم، برای اینکه کشاورز ما بدون دولت پشتیبان اوست. وقتی قیمت گندم رو از کشاورز می‌خریدیم ما، برای اینکه پول پرداخت بکنیم، حالا یه قسطی اول پرداخت می‌کردیم، یه قسطی دو مرتبه آخر پاییز، یه قسط گاهی تا اوایل زمستان. امروز به حمدالله بلافاصله که گندم می‌خریم، پول رو داریم پرداخت می‌کنیم. الان از تمام اقساط گندم جو چند درصد بقیه پولها رو ما پرداخت کردیم. کمک دولت هم قیمت تضمینی است، هم آماده کردن وسایل و نهادهای مورد نیاز هست، و هم به موقع پرداخت کردن پول. این کمک دولت. نهادها هم دولت علی رغم مشکلات، بانک مرکزی ما در 6 ماهه امسال 4.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی رو پرداخت کرده تو این مدت، و بعد هم ادامه داره. علی‌رغم اینکه اینقدر به ما فشار آوردن که اونا فکر میکردن ما دیگه صادرات ما متوقف میشه، واردات ما متوقف میشه، الحمدلله حرکتی که الان شروع شده در بسیاری از تولیدات صنعتی امروز رشد قابل ملاحظه داریم. تو فولادش، تو پتروشیمیش، تو خودروش. همین امروز آماری که وزارت صمت اعلام کرد، در خودروسازی میگه 18.5%، در لوازم خانگی میگه 42.5%، در شمش آلومینیوم میگه 50%، در فولاد خام میگه 8%، در سیمان میگه 15%. همش تو این 6 ماه رشد نسبت به پارسال، علی رغم اینکه ما کرونا داشتیم، میبایست همه اینا پایین میامد. معلومه مردم ما دارن فداکاری میکنن، مردم ما حس میکنن علی رغم کرونا، علی رغم مشکلات، میدونن ما در یک جنگ در برابر یک قلدریم، یک زورگو هستیم، یک قلدری که به حرف هیچ که گوش نمیکنه. شما در این حوادث این یک ماه اخیر دیدید همه دنیا مخالفت کردن، اون بازم قلدری کرد. الحمدلله خودش هم فهمید موفق نشده. بعد از اینکه این همه تبلیغات و این همه پیشنویس و این همه سازمان امنا، این همه بالا پایین و هی از واشنگتن آمدن نیویورک و از نیویورک رفتن واشنگتن و برگشتن، تهش آمدن دو سه تا آدم و دو تا شرکت رو تحریم کردن. این شد نتیجه کار این 5-6 ماهایی که این همه بالا پایین میکردن. پس ما امروز میتونیم و آماده ایم برای اینکه در این جنگ به موفقیت برسیم. البته همیشه گفتیم ما آغازگر این جنگ نبودیم، ما در جنگ تحمیلی آغازگر نبودیم، در این جنگ هم ما آغازگر نبودیم، ما در اون جنگ ایستادیم و پیروز شدیم، در این جنگ هم ایستادیم و انشالله پیروز میشیم. و دولت هم امکانات لازم رو در بخش اقتصادی برای حل موانع تولید که الان معاون اول مسئول شده برای موانع تولید که مشکلاتی که هست رفع بکنه، برای تصفیه حساب تسهیلات ارزی که شرکت ها گرفتن ما راه رو باز کردیم. هر شرکتی که تسهیلات ارزی گرفته، چه از صندوق توسعه چه از بانک ها، میتونه بیاد با ریال تصفیه بکنه. یعنی مشکلات مردم هم همواره مد نظر ما بوده و برای اونها راه حل در نظر گرفتیم. امیدوارم انشاءالله خداوند ما رو در این جنگ هم که یک امتحان بزرگ به پیروزی و موفقیت بزرگ برسونه. به روح بلند امام درود میفرستیم، به روح همه شهیدانمون، همه خانواده های عزیز براشون آرزوی صبر میکنیم، جانبازان براشون آرزوی شفا میکنیم و آزادگان براشون آرزوی توفیق میکنیم. انشاءالله امیدواریم ما بتونیم ادامه دهنده راه رزمندگان ما، شهدای ما باشیم و خداوند هم انشاءالله پیروزی نهایی رو نصیب ما کنه که ولننصرن الله من ینصره. انشاءالله کسی که در راه خدا برمیداره، قدم برمیداره، پیروزی الهی رو هم خواهد دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سخنرانی آقای دکتر حسن روحانی رو شنیدی در جمع هیئت دولت. ما هم برای ایران و ایرانی آرزوی سربلندی داریم. همچنان همراه ما باشید.